صفحه 234. چون اسب لطفعلی خان زند بین اسب همراهانش ممتاز و منحصر به فرد بوده و میتوان گفت چون اسب لطفعلی خان زند قوی بوده، نوشته مورخین غرب را صائب دانست و قبول کرد که خان زند به تنهایی وارد بم شد و بعد عده‌ای از همراهان که عقب مانده بودند به او ملحق شدند یا نشدند. پیمودن 30 فرسنگ راه از طرف اسب لطفعلی خان زند یک واقعه خارق العاده قلم داد شده، در صورتی که طی 30 فرسنگ عجیب نیست، بلکه پیمودن 30 فرسنگ فاصله بین کرمان و بم عجیب است. یک مرد یا زن که با قدم‌های سریع حرکت کند بدون اینکه بدود میتواند در یک ساعت 6 کیلومتر راه را طی نماید، مشروط بر اینکه از سرعت حرکت نکاهد و 6 کیلومتر به مقیاس قدیم یک فرسنگ است. همین مرد یا زن در صورتی که از سرعت قدم نکاهد میتواند در یک شبانه روز 24 فرسنگ طی نماید و این کاری است که بعضی از شاطرهای قدیم که پیک سریع و سیر بودند می کردند. وقتی یک انسان بتواند در 24 ساعت 24 فرسنگ راه را بپیماید، پیمودن همان راه در آن مدت از طرف یک اسب خیلی عجیب نمی باشد. منتها اسب جانوری است که نمی تواند 24 ساعت بدون انقطاع راه پیمایی نماید و گرسنگی او را از پا در می آورد و راکب اسب باید مدتی توقف نماید و اسب خود را سیر کند و بعد به راه بیفتد. اسبی که بتواند در مدت یک شبانه روز 24 فرسنگ را طی کند به قاعده باید قادر باشد که در همان مدت 30 فرسنگ را طی نماید. خان زند راهی را می پیمود که در فواصل نزدیک آبادی داشت و خان زند می توانست که در آن آبادی ها قدری توقف نماید و اسبش را سیر کند، ولی پیشبینی می کرد که خواجه قاجار او را تعقیب خواهد کرد، در صورتی که آقا محمد خان قاجار وی را تعقیب نکرد چون نمی دانست که از کدام طرف رفته است و در هیچ آبادی توقف ننمود. وقتی روز دمید لطفعلی خان زند به قصبه موسوم به زینالآباد رسید و در آنجا مقداری آرد خریداری کرد و خمیر نمود و به شکل نواله درآورد و به قران خورانید و بقیه آرد را هم در خرجین خود نهاد تا اینکه باز با نواله اسب را سیر کند. خان زند در قصبات نیبید و در زین به اسب خود نواله خورانید تا اینکه به بم رسید. گفتیم که اهمیت راهپیمایی قران در این بود که 30 فرسنگ راه بین کرمان و بم را طی کرد. در قسمتی از آن راه زمین سنگلاخ بود و لطفعلی خان زند ناگزیر شد که آهسته گام بردارد و بعد از خروج از سنگلاخ خان زند بر سرعت اسب افزود. از این گذشته در ایران فرسنگ های مناطق بیابانی با فرسنگ معمولی تفاوت داشت و طولانی تر بود و فرسنگ های عادی را فرسنگ سبک می خواندند و فرسنگ های بیابانی را فرسنگ سنگین می گفتند و راه بین کرمان و بم فرسنگ های سنگین داشت. خان زند هنگام شب وارد بم شد و در آن موقع در آن شهر کسی بیدار نبود. لطفعلی خان می‌خواست که به منزل یکی از آشنایان خود به اسم محمد علی خان برود و در آنجا استراحت کند تا اینکه همراهانش که عقب مانده اند به وی برسند. اما در آن شب نمی‌توانست خانه محمد علی خان را پیدا کند و کسی را هم نمی‌دید تا اینکه از او نشانی خانه محمد علی خان را بگیرد. لطفعلی خان بعد از اینکه از یافتن آبری در آن موقع از شب ناامید گردید، درب یکی از خانه‌های بم را کوبید ولی جواب نشنید و معلوم می شد که سکنه خانه به خوابی عمیق فرو رفته اند. خانه زند دوباره در را کوبید و آن بار صدای خوابالود از درون خانه بانگ زد که هستی؟ خانه زند گفت برخیز و در را باز کن. صاحب خانه گفت تو که هستی؟ من در را باز کنم و در این موقع شب از من چه می خواهی؟ خانه زند گفت مردی هستم غریب که در این موقع شب از راه رسیدم، ولی از تو نمی خواهم که مرا در خانه خود جا بدهی، بلکه میل دارم که تو راهنمای من باشی و مرا به خانه محمد علی خان برسانی و یک تومان هم به تو حق الزحم خواهم داد. یک تومان پول نقد در شهری چون بم در دوره لطفعلی خان زند برای یک کار کوچک و بدون زحمت یک پاداش بزرگ بود. از آن گذشته اسم محمد علی خان که اهل سیستان بود و در آن موقع حکومت بم را داشت اثر بخشید و صاحب خانه فهمید مسافری که می‌خواهد در آن موقع شب به خانه مردی چون محمد علی خان سیستانی برود بدون تردید دارای اهمیت است، یا اینکه کاری واجب و فوری دارد. این بود که در خانه را گشود و چشمش به لطفعلی خان زند افتاد. تصاویری که از لطفعلی خان زند باقی مانده او را با عمامه شیرازی که بدون شباهت به عمامه های مسلمین دمشق نیست نشان می دهد، ولی خان زند آن عمامه را در مواقع رسمی و تشریفات بر سر می گذاشت و در سفرها یک کلاه کوچک نمدی و مدور بزرگ بر سر می گذاشت که هنوز نمونه آن کلاه را می توان بر سر بعضی از مردان جنوب ایران دید. خان زند کلاه کوچک و سفید را پیوسته کج بر سر می نهاد و چون زیبا بود آن کلاه به او می آمد و وی را زیباتر می کرد. صاحب خانه وقتی در را گشود با اینکه شب بود در نظر اول فهمید مردی که عنان اسب را در دست دارد از بزرگان است. با اینکه موی سر و صورت خان زند غبارآلود بود، صاحب خانه در نور ستارگان مشاهده کرد که آن مرد علاوه بر اینکه از بزرگان می باشد، جوانی نازک اندام و زیبا است. لطفعلی خان زند که زبان فارسی را با لهجه شیرازی صحبت می کرد، پرسید ای نیک مرد، اسم تو چیست؟ صاحب خانه گفت من غلام شما صفدر هستم. خانه زند گفت لابد تو می دانی که خانه محمد علی خان سیستانی کجاست؟ صفدر گفت آیا ممکن است کسی ساکن بم باشد و نداند که خان کجا است؟ لطفعلی خان گفت پس مرا به آنجا ببر. صفدر گفت سوار شوید تا شما را به آنجا ببرم، زیرا راه قدری دور است و شما خسته می شوید. خانه زند گفت من خیلی سوار شدم و ترجیح می دهم که پیاده راه بروم. صفدر جلو افتاد و خانه زند در حالی که اسب از قفایش می آمد آن مرد را تعقیب می نمود. بعد از اینکه چند قدم برداشتند صفدر گفت اگر شما با خود خان کار دارید باید بدانید که او در این موقع خوابیده است. خانه زند دریافت که آن گفته مقدمه سؤالی دیگر است و صفدر از او خواهد پرسید که با محمد علی سیستانی چه کار دارد که می خواهد در آن موقع شب که همه خوابیده اند به خانه اش برود. صفدر مردی کنجکاو نبود، ولی مثل تمام روستاییان در همه نقاط دنیا مردی ساده به شمار می آمد و چون روستاییان چیزی ندارند که از یکدیگر پنهان کنند و همه از حال هم اطلاع دارند، فکر می کنند که دیگران هم مانند آنها هستند. خان زند در جواب صفدر گفت من نمی خواهم محمد علی خان را از خواب بیدار کنم و چون از آشنایان من است به خانه اش می روم که در آنجا استراحت نمایم. صفدر گفت از حرف زدن شما پیدا است که اهل شیراز هستید و لابد از شیراز می آیید و آیا از وضع کرمان اطلاع دارید و می دانید که حال جهانگیر خان برادر حاکم ما چگونه است؟ صفدر از این جهت از وضع کرمان پرسید که می دانست مسافری که از شیراز به سوی بم مسافرت می نماید از کرمان می گذرد. وقتی به نقشه مراجعه می نماییم می بینیم که کرمان در شمال خط سیر عادی مسافری است که از شیراز به بم سفر می کند، ولی در آن دوره به مناسبت فقدان جاده های شوسته و وجود یک منطقه کوهستانی صعب العبور بین شهر بافت و شهر بم که در نقشه جغرافیایی در یک عرض قرار گرفته است، مسافرینی که می‌خواستند از شیراز به بم بروند بعد از رسیدن به سیرجان به جای اینکه در امتداد مشرق حرکت نمایند و خود را به بافت برسانند و از آنجا عازم بم شوند، راه شمال شرقی را پیش می‌گرفتند و به سوی کرمان می‌رفتند و بعد عازم بم می‌شدند و آن راه علاوه بر این که سهل العبور بود امنیت هم داشت. خان زند که فهمید صفدر به چه مناسبت از او راجع به کرمان پرسش می کند گفت: من وارد کرمان نشدم و از وضع آنجا خبر ندارم. صفدر گفت: خدا به مردم کرمان که نیمی از آنها از گرسنگی مرده اند رحم کند و جهانگیر خان را نجات بدهد. جهانگیر خان سیستانی از کسانی بود که توانست با لطفعلی خان زند از کرمان خارج شود و همان است که گفتیم خان زند را ترغیب کرد که به کرمان برود و در آن شهر سنگری شود و خیش را در پناه حصار کرمان قرار بدهد. جهانگیر خان موقعی که لطفعلی خان زند را وادار نمود که خود را در پناه حصار کرمان قرار بدهد، شاید سوء نیت نداشت و به راستی می اندیشید که آقا محمد خان قاجار از عهده گشودن کرمان بر نخواهد آمد، ولی با راه نمایی خود سبب محو لطفعلی خان زند شد. صفدر که می خواست بفهمد آن جوان مسافر با محمد علی خان سیستانی چه کار دارد، از وی پرسید: آیا شما از خیشاوندان حاکم ما هستید؟ لطفعلی خان زند گفت: نه، و مرا حکمران شیراز فرستاده تا اینکه کاغذی را به محمد علی خان برسانم. دیگر صفدر در صدد بر نیامد که بفهمد آن مرد جوان با حاکم بم چه کار دارد و آن جواب او را قانع کرد، تا اینکه به خانه محمد علی خان رسیدند. در خانه حاکم بم نیز مثل خانه دیگران بسته بود و خان زند در زد و در را به رویش گشودند. شخصی که در را باز کرد با وجود تاریکی در نظر اول خان زند را شناخت و بانگی از حیرت و شادی برآورد و گفت: جانم فدای تو، قدم شما مبارک باد، خوش آمدید، بفرمایید داخل شوید و من می روم و محمد علی خان را بیدار می کنم. لطفعلی خان زند پرسید: آیا مرا شناختی؟ آن مرد گفت: قربانت گردم، من در خانه پدر شما بزرگ شدم و اسمم علی قوشچی است. صفدر از احترام زیاد علی قوشچی فهمید که جوان مسافر بدون تردید از بزرگان است و خان زند که دیگر به آن مرد کاری نداشت، یک تومان به او پول داد و گفت: از زحمتی که امشب برای من کشیدی ممنون هستم. صفدر پول را گرفت و دعا کنان دور شد. لطفعلی خان زند قبل از اینکه وارد خانه شود گفت: اسب من خیلی خسته است و باید اول این حیوان را سیر کرد و بعد تیمار نمود. علی قوشچی گفت: اسب شما از جان من برایم عزیزتر است و من همکنون آن را به استبل میبرم و میبندم و خود من فردا صبح تیمارش خواهم کرد. علی قوشچی یکی دیگر از اهل خانه را بیدار کرد، ولی به دستور خان زند از بیدار کردن محمد علی خان خودداری نمود و لطفعلی خان گفت: من فردا صبح محمد علی خان را خواهم دید و اکنون به مناسبت خستگی باید بخوابم. علی قوشچی گفت اگر گرسنه هستید برای شما غذا تهیه کنم و میتوان نیمرو تهیه کرد. لطف علی خان گفت من گرسنه نیستم و فقط خسته میباشم. علی قوشچی که معلوم بود در خانه محمد علی خان از خدمه برجسته است دستور داد که در یکی از اتاقها برای خانه زند و سر بگسترانند و بعد عنان اسب را گرفت و به طرف استبل رفت و زین از پشت قران برداشت و خرجین را کناری نهاد و بعد از اینکه وسایل راحتی اسب را فراهم کرد خرجین را برگردانید و به اتاق لطفعلی خان برد. خان زند هنوز نخوابیده بود و لباس را بیرون می آورد و علی قوشچی خرجین را در گوشه ای از اتاق نهاد و لطفعلی خان زند گفت بعد از اینکه اسب من سیر شد و آبش دادی دستور بده که تیمارش کنند و نگذار که من زیاد بخوابم و همین که صبح دمید مرا بیدار کن که به حمام بروم و آیا حمام در اینجا زود باز می شود یا نه. علی قوشچی گفت همین که صبح دمید حمام باز می شود و خانه زند می تواند به گرمابه برود. سپس گفت من نمی دانم به چه زبان شکر خداوند را به جا بیاورم که شما را سالم دیدم و امیدوارم که جهانگیر خان هم سالم باشد. خانه زند گفت من و او با هم بودیم و به اتفاق از کرمان خارج شدیم ولی چون اسب من قوی تر بود جلو افتاد. علی قوشچی خیلی میل داشت که راجع به جنگ کرمان از شهریار زند توضیح بخواهد و بفهمد که وی چگونه توانست خود را از محاصره آقا محمد خان قاجار نجات بدهد و نیز مایل بود که راجع به جهانگیر خان بیشتر کسب اطلاع کند ولی می دید که شهریار زند خسته است و باید بخوابد و با اینکه می دانست که دیگر آن فرصت را برای کسب اطلاع از لطفعلی خان زند به دست نخواهد آورد ناگزیر شد که از کنجکاوی صرف نظر نماید. علی قوشچی می دانست که وقتی بامداد دمید و محمد علی خان بیدار شد و دانست که خان زند میهمان او است دیگر وی به لطفعلی خان زند دسترسی نخواهد داشت و او مقام شهریاری خود را احراز خواهد کرد و وی همچنان یکی از خدمه خواهد بود ولی ناگزیر از کنجکاوی صرف نظر کرد و خان زند را تنها نهاد و رفت. لطفعلی خان زند از ساعتی که از کرمان خارج شد هر موقع که هوا روشن بود و می توانست اطراف را ببیند به هر نقطه مرتفع که می رسید عنان قران را می کشید و عقب را به دقت می نگریست که بفهمد آیا مورد تعقیب قرار گرفته یا نه. او با یک نظر می توانست بفهمد سوارانی که می آیند از همراهان خود او هستند که عقب مانده اند یا اینکه سواران آقا محمد خان قاجار می باشند که وی را تعقیب می نمایند، چون کسانی که با وی از کرمان خارج شدند معدود بودند ولی آقا محمد خان قاجار اگر او را تعقیب می کرد عده‌ای کثیر از سواران خود را دنبالش می فرستاد تا او را دستگیر کنند. اما لطفعلی خان زند هرگز در قفای خود عده‌ای از سواران خصم را ندید. گاهی در تاریکی شب هنگامی که نسیم از عقب می وزید خان زند عنان قران را می کشید و سر اسب را به سوی مبدأ نسیم بر می گردانید تا اینکه از وضع سر و گوش های اسب بفهمد که آیا سواران او را تعقیب می نمایند یا نه. اگر در موقع روز بود و سر اسب مقابل مبدأ نسیم قرار می گرفت و سوارانی از آن طرف می آمدند اسب فریاد می کشید ولو اسب های سواران را نبیند. در موقع شب قران فریاد نمی کشید اما با کنجکاوی مبدع نسیم را می نگریست و گوشها را تیز می کرد و خانه زند می فهمید که عده‌ای سوار در تعقیب او هستند. ولی هرگز قران حالی از خود نشان نداد که معلوم شود سواران صاحبش را تعقیب می نمایند. با اینکه خانه زند می دانست که مورد تعقیب قرار نگرفته، هنگامی که خواست بخوابد تپانچه ها و شمشیر خود را در دسترس قرار داد که اگر مورد حمله قرار گرفت از خود دفاع کند. ولی تا هنگام طلوع فجر واقعی پیش نیامد و در آن موقع علی قوشچی خانه زند را بیدار کرد تا اینکه به حمام برود و خود راهنمای لطفعلی خانه زند به سوی حمام گردید. خانه زند در راه به او گفت که در گرمابه او را معرفی ننماید و علی قوشچی اطاعت کرد و در حمام ماند تا اینکه خانه زند خود را شست و غبار راه را از بدن دور کرد. وقتی خانه زند از حمام مراجعت کرد، هوا روشن شده بود و سکنه شهر از منازل خارج می شدند و هر کس که خانه زند را می دید از زیبایی وی حیرت می کرد. لطفعلی خان زند در عصر خود زیباترین و خوشندامترین جوان به شمار می آمد و در هر لباس دارای جلوه بود. خان زند مانند اکثر افراد دودمان زندیه ابروهای کمانی و چشمهای درشت و گیرنده داشت و دارای صورت بیضی و دهان کوچک و بینی متناسب بود. بینی او قدری برجستگی داشت ولی لطمه به زیباییش نمی زد و برعکس قیافه او را زیباتر می نمود. مردها در آن دوره موهای بلند داشتند و در بعضی از قسمتهای ایران مثل ادوار باستانی موی مردها به شانه هایشان می رسید و خان زند موی بلند داشت. وقتی لطفعلی خان زند از گرمابه مراجعت کرد تا وارد خانه محمد علی خان گردد، صاحب خانه به استقبالش آمد و با تکریم او را وارد منزل کرد و چون شنیده بود که خان زند شب قبل بعد از اینکه وارد خانه گردید بدون غذا خوردن خوابید، دستور داد که غذای صبحانه را بیشتر و متنوع‌تر فراهم نمایند تا اینکه لطفعلی خان زند جبران گرسنگی شب قبل و بامداد آن روز را بکند. خان زند با اشتها غذا خورد و هنگام صرف غذا محمد علی خان راجع به وضع کرمان از او سؤال نکرد، زیرا خدمه حضور داشتند و محمد علی خان نخواست که در حضور آنها از خان زند کسب اطلاع کند. هنوز صرف غذا به اتمام نرسیده بود که خبر دادند دو نفر از وجوه اهالی برای دیدار لطفعلی خان زند آمده اند و معلوم شد که خبر ورود خان زند به اطلاع مردم رسیده است. یک بار در این سرگذشت گفتیم که در شرق رسم مردم این بود که وقتی یک مرد برجسته وارد شهری می شد، وجوه اهالی به دیدن آن مرد می رفتند، اهم از این که با وی سابقه آشنایی داشتند یا نداشتند. و نیز گفتیم که هر کس که برای دیدار تازه وارد می رفت، قلیان خود را به وسیله نوکرش می برد تا اینکه برایش چاق کنند. اصطلاح چاق کردن قلیان و چپق از ترکی وارد زبان فارسی شده است. مردم بم می دانستند که لطفعلی خان زند در کرمان تحت محاصره آقا محمد خان قاجار بوده و حضور خان زند در بم نشان می داد که جنگ کرمان خاتمه یافته است. وجوه شهر بم حس می کردند که جنگ کرمان با پیروزی لطفعلی خان زند پایان نیافته، چون اگر خان زند در کرمان فاتح می شد، اولا ضرورت نداشت که به بم بیاید و ثانیاً اگر می آمد با قشون خود وارد بم می شد و چون به تنهایی آمده معلوم می شود که در جنگ کرمان فاتح نگردیده است. حس کنجکاوی مردم بم تحریف شده و می‌خواستند بفهمند که کار جنگ به کجا کشید و چطور شد که لطفعلی خان زند موفق گردید از کرمان خارج شود. آمدن وجوه اهالی بم نزد لطفعلی خان زند واقعی است که تمام مورخین شرق و غرب آن را پذیرفته اند، ولی مدت توقف لطفعلی خان زند در بم به تحقیق معلوم نیست. بعضی برانند که او یک روز در بم توقف کرد و بعضی میگویند که مدت توقف خان زند در بم 2 روز یا 3 روز بود و برخی هم مدت توقفش را بیشتر نوشته اند. و یکی از مورخین دوری قاجاریه نوشته چون بم دارای حصاری متین بود، لطفعلی خان زند بعد از ورود به آن شهر تصمیم گرفت که در آنجا توقف و پایداری کند و آقا محمد خان قاجار ناچار شد که شهر بم را با قهر و غلبه اشغال نماید. در اینکه بم دارای حصاری استوار بوده تردیدی وجود ندارد و آن حصار قسمت فوقانی آن 10 متر پهنا داشته از دیوارهای با استقامت شهرهای ایران به شمار می آمده است. توضیح حاشیه: مرحوم محمد حسن خان اعتماد السلطنه نویسنده و مورخ دوره سلطنت ناصرالدین شاه می نویسد با اینکه حصار شهر بم با گل ساخته شده، اگر کلنگ داران به حصار حمله ور شوند و مدتی کلنگ بزنند نمی توانند حتی به اندازه یک ذر آن را ویران نمایند. و مرحوم اعتماد السلطنه می گوید کلفتی دیوار بم در کمر حصار 14 ذر است و بالای آن 10 ذر می باشد. ادامه متن: ولی بعد از آزمایش وحشت انگیز محاصره کرمان عقل قبول نمی کند که لطفعلی خان زند به فکر افتاده باشد از دیوار محکم قلعه شهر بم استفاده نماید و در آن شهر قلعگی شود، آن هم بدون داشتن سرباز. و روایت مربوط به متحسن شدن او در بم و اینکه آقا محمد خان قاجار آن شهر را با غلبه گرفت و آنگاه امر کرد که سر از بدن تمام سربازان لطفعلی خان زند جدا کردند و با سرهای آنها یک منار ساختند، افسانه ای بیش نیست. کسانی که نزد لطفعلی خان زند آمدند از او پرسیدند که وضع جنگ در کرمان چگونه شد و خان زند جواب داد برای اینکه جنگ خاتمه پیدا کند موافقت حاصل شد که من از کرمان خارج شوم و من به اتفاق عده‌ای خارج شدیم. آمدن کسانی که می‌خواستند لطفعلی خان زند را ببینند تا نیمه روز طول کشید و بعد چون موقع غذا خوردن بود دیگر کسی نیامد. تا آن موقع محمد علی خان تصور می‌کرد که جنگ کرمان همانطور که خان زند می‌گوید خاتمه یافته و آقا محمد خان قاجار از طول مدت محاصره خسته شده و موافقت کرده که لطفعلی خان زند از شهر خارج شود. اما لطفعلی خان زند قبل از اینکه سفره نهار گسترده شود واقعیت را برای محمد علی خان بیان کرد، چون می دانست که او برای برادرش جهانگیر خان سیستانی مشوش است و به او گفت قسمتی از حصار کرمان فرو ریخت و من و برادرت جهانگیر خان و عده‌ای دیگر جنگ کنان از شهر خارج شدیم و زنده ماندن ما عجیب است، چون هزارها سرباز که همه دارای تفنگ بودند در سر راه ما قرار داشتند و من حیرانم که ما چگونه توانستیم زنده از کرمان خارج شویم. و محتاج به تفصیل نیست که لطفعلی خان زند نمی دانست که خواجه قاجار دستور داده بود که سربازان به سوی وی تیراندازی نکنند و او را زنده دستگیر نمایند. محمد علی خان که در آن موقع مردی بود 35 ساله و گندمگون و متوسط القامت و فرح به گفت آیا شما یقین دارید که برادرم جهانگیر با شما از کرمان خارج شد؟ لطفعلی خان زند گفت: من در این قسمت کوچکترین تردید ندارم و بعد از اینکه به حسین آباد رسیدیم او را دیدم، ولی نتوانست به پای اسب من بیاید و عقب افتاد.